خب در ساعت 7:30 بامداد هستیم، همچنان در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسمفر همراهید. در ادامه این برنامه ابتدا خبرها رو خواهید شنید، بعد از اون گزارش هایی داریم از جمله تکذیب خبر نامزدی هاشمی شاهرودی برای کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری، نگاهی خواهیم کرد به توصیه هاشمی رفسنجانی به احزاب سیاسی ایران، مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو خواهیم داشت و مرور موسیقی، خبرهای آخرین خبرهای موسیقی ایران. و ما پیش از هر چیز بریم و با مراد ویسی همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. مراد،
دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا و آمریکا نیز سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کرده بودند. سایت کلمه گزارش داده عبدالفتاح سلطانی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش در بیمارستان سینا بستری شده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع و عضو کانون مدافعان حقوق بشر 19 شهریور ماه بازداشت شد و در بند 209 اوین زندانی. سایت کلمه همچنین گزارش داده مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی نیست که در اوین زندانی است، روز چهارشنبه برای ادامه درمان چشم به بیمارستان فارابی اعزام شده، اما پزشکان در جریان معاینه متوجه بیماری قلبی او شدند. به گزارش کلمه مصطفی تاج‌زاده میبایست در اول آذر به بیمارستان اعزام شد، اما با ممانعت نیروهای امنیتی این کار به تاخیر افتاده. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا نیست که در مرخصی است، در بیمارستانی در تهران بستری شده. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری نیز از اعتصاب غذای رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از روز دوشنبه در زندان اوین خبر داده. خبر دیگری در همین ارتباطی که مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد و در قطعنامه‌ای با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع در مورد حقوق بشر علیه ایران رأی داد. این قطعنامه به موارد جدی مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران همچون شکنجه، افزایش اعدام‌ها، محدودیت گسترده آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی از جمله پیروان بهائیت اشاره کرده و خواستار توقف آن شده است.
سپاسگزارم مراد، اما همچنان همراه ما باش تا خبری رو که در ابتدای برنامه قولش رو دادیم که بررسی بیشتری روش بکنیم، مکسی روش داشته باشیم رو انجام بدیم. همینطور که شنوندگان ما در خبرها شنیدند، هاشمی شاهرودی احتمال کاندیداتوری خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری آینده که گمان زنی های مختلفی در این باره در روزنامه های دیروز تهران منتشر شده بود رو دفتر ایشون این خبرها رو تکذیب کرد. مراد، این جزئیات خبر عدم نامزدی هاشمی شاهرودی چی هست؟
خب اصلا بحث نامزدی آقای شاهرودی نبود تا اینکه چند روز قبل امیر محبیان، یکی از افرادی که در نویسنده‌های روزنامه رسالت و چهره‌های نویسنده‌های اصولگرا، اعلام کرده بود که ممکن آقای شاهرودی به نیابت از دولت در صورت عدم صلاحیت و رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی کاندیدا بشه و دولت هم ازش حمایت کنه، که بلافاصله دفتر آقای شاهرودی واکنششون داده و گفته به هیچ وجه قصد کاندیداتوری نداره.
خب این روزا خبرهای مختلف گفته میشه که ظاهرن بعضی آدمای دیگه هم هستن که در معرض نامزدی در انتخاباتن و توی محافل دانشجو دانشگاه سخنرانی میکنن در این باره.
تازه ترینش غلامعلی حداد عادل بوده که میدونیم مشاور عالی رهبری و پدر عروس آیت الله خامنه ای هست، که آقای حداد در دو تا سخنرانی متعلق تو این هفته داشته گفته که بین من، علی اکبر ولایتی و باقر قالیباف شهردار تهران داریم با هم صحبت میکنیم که یکیمون کاندیدا بشیم، و تا اینجاش معلومه که به گفته آقای حداد بین این 3 نفر یکیشون کاندیدا خواهند شد و اون 2 نفر دیگه هم گفته آقای حداد رو تکذیب نکردن.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم ظاهرا سخنرانی‌های شبیه همین صحبت‌های حداد عادل و علی لاریجانی در نقاط مختلف کشور داشته.
آره، چهارشنبه شب رفته بود قم در مدرسه کرمانی‌های مقیم قم صحبت کرده بود. می‌دونید خود آقای پورمحمدی هم کرمانی هست. اونجا گفته بود که ازش سوال کرده بودن، گفته بود بله من نامزد هستم، گفته بودن اگر میشه شما برید کنار به نفع آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه تهران، که ایشون گفته بود والله آقای خاتمی که هنوز اعلام آمادگی نکرده، احمد خاتمی شما راضی کنید احمد خاتمی رو، اگر نامزد شد من به نفعش میرم کنار.
جریان اصلاح طلب چطور؟ اونها آیا نامزدی هم معرفی کردن؟
جریان اصلی اصلاح طلب که اعلام کردن که افراد برجستش مثل آقای موسوی خائنی ها که با توجه به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در زندان است و بقیه فعالین اصلاح طلب شرایط برای حضور در انتخابات فراهم نیست، ولی یک فردی مثل آقای عارف که معاون اول محمد خاتمی بوده اعلام کرده که اگر خاتمی کاندیدا نشه کاندیدا خواهد شد. افرادی مثل کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری هم گفته اگر خاتمی نیاد من کاندیدا میشم. ضمن اینی که از علیرضا موجود دبیر کل حزب کارگر پرسیدن که شما نسبت کاندیداتون با اصلاح طلبا چیه، گفته ما کاری نداریم، ما حسین کمالی از اعضای حزب اسلامی کار نامزدمون هست.
خب یکی از جناهای دیگه‌ای که سخت مشغوله و صحبت‌ها در موردش هست جناه دولت هست، برای انتخابات ریاست جمهوری آینده گفته میشه خودش رو داره آماده میکنه. آیا از این جناح هم الان کسی برجسته شده به عنوان احتمالاً کاندیدا آینده؟
خب حرف اصلی همیشه در مورد اسفندیار رحیم مشایی بوده تا این ماها، و الان هم بعضی از مخالفینش اصولگرا میگن که به این دلیل از ریاست دفتر رئیس جمهور کنار گذاشته شد که وقت داشته باشه برای انتخابات، ولی به طور رسمی آقای مشایی اعلام نکرده. اسم علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی هم بوده که آقای نیکزاد تایید نکرده این موضوع رو. در مورد نامزد احتمالی اونها به دشواری بشه صحبت کرد، هنوز کسی اعلام نکرده، چون نامزد اصلی اون جناح که ازش نام برده میشه آقای مشایی، آقای پورمحمدی اعلام کرده اگر کاندیدا بشه، اون چه که من از شورای نگهبان شنیدم پورمحمدی گفته رد صلاحیت خواهد شد.
متشکرم مراد. مراد ویسی بود و تحلیلی که در ارتباط با آخرین خبرهای مرتبط با کاندیداهای احتمالی جناح‌های مختلف سیاسی در ایران در محافل سیاسی تهران در واقع در جریان هست. و اما احزاب بزرگ و فراگیر تشکیل دهید، این توصیه است که هاشمی رفسنجانی اخیراً به احزاب کوچک در ایران کرده. وحید پوراستاد همکارم در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی احزاب و جمعیت‌های کوچک و همسو را به ائتلاف برای تشکیل احزاب بزرگتر دعوت کرد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای حزب وحدت و همکاری ملی، وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی را ضرورت اداره جوامع امروز خوانده و بر لزوم شکل‌گیری احزاب نیرومند با برنامه و فراگیر تاکید کرده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس درباره این سخن اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی به نظر من برمیگرده به نوعی آسیب‌شناسی از روند تحولات سیاسی در ایران، به خصوص این 3 سالی که از انتخابات 88 گذشته، یعنی با توجه به سرکوبی که متوجه احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی در ایران شد و با توجه به اینکه فقدان احزاب یا سندیکاهای مؤثر معنی‌دار شد در تحولات اجتماعی و به نوعی جای خالی احزاب و تشکیلات‌ها رو در ایران یا حتی سندیکاها رو افراد گرفتن و بروز ظهور یکباره این افراد مثل آقای احمدی نژاد که براگان ظهور کرد با پشتوانه یک جریان در حاکمیت بر صدر شهرداری تهران نشست و بعدم که ریاست قوه مجریه رو از آن خودش کرد، یک چنین آسیب شناسی به عقیده من تحریک کرد آقای هاشمی رفسنجانی رو برای اینکه دوباره برجسته کنه اهمیت نقش تشکیلات‌های سیاسی و همینطور نهادهای مدنی در ایران رو، هرچند که موانع شکل‌گیری نهادهای مدنی در ایران یکی دوتا نیست، به ویژه در شرایطی که دولت رانتی در ایران اقتدارگرا هست و هدف سرکوب قرار داده جامعه مدنی رو.
اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین از فشارهای وارده بر احزاب دارای پایگاه اجتماعی مناسب انتقاد کرده و گفته اگر بناست جامعه به صورت دموکراتیک با انتخابات متعدد و مطابق قانون اساسی اداره شود، این امر بدون وجود و حضور فعالانه و مسئولانه احزاب و تشکل‌های شناسنامه دار با برنامه و فراگیر از سلایق گوناگون غیر ممکن خواهد بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آنکارا.
آقای هاشمی حداقل در جریان شکل‌گیری حزب کارگزاران سازندگی بودند و به جز فشارهایی که تنها ایشون اطلاع دارن از اون، بر اساس نظری که رهبری همان زمان به صراحت اعلام کردن و در رسانه‌ها منتشر شد، رهبری مخالف حضور اعضای دولت آقای هاشمی در حزب کارگزاران سازندگی بودند. از سوی دیگه بعد از دولت آقای احمدی نژاد ما شاهد انکار جایگاه احزاب بودیم و نهادهای مانند مساجد و بسیج به عنوان جایگزین مطرح می‌شد و این مسائلی که مطرح شد حتی باعث اعتراض احزاب اصولگرایی مانند حزب مؤتلف اسلامی هم شد. از سال 88 به بعد هم عملا ما شاهد غیرقانونی اعلام شدن احزابی مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین و دستگیری اعضای این احزاب بود. طبیعتا آقای هاشمی هم به هر حال در جریان این مسائل هستن و عملا با این فضا طبیعتا ایشون میدونن که ورود به عرصه انتخابات و انتخابات رئیس جمهور آینده یا انتخابات های دیگر عملا برای احزاب با این فشارهایی که وجود داره امکان نداره و حتی امکان فعالیت های جزئی مانند برگزاری کنگره و یا نشست های برای هواداران هم از احزاب گرفته شده.
چند ماه قبل نیز علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انگوش گذاشتن بر روی تغییر موادی از قانون اساسی گفته بود در زمان انتخابات بعضی می آیند و لیست می دهند، اما احزاب به جای کلیگویی باید محل تربیت افراد باشند و برای کشور برنامه تولید کنند. رئیس مجلس همچنین تأکید کرده بود احزاب باید بتوانند با کادر سازی و تولید برنامه گردش نخبگان را به طور سیستماتیک ایجاد کنند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی در حالی از ضرورت احزاب قوی سخن میگویند که در سالهای اخیر دفاتر چندین تشکل و حزب سیاسی منتقد بسته شده و اعضای برجسته آن بازداشت شدند و هنوز تعدادی از آنها در زندان به سر میبرند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. و اما در ادامه باز هم به سراغ شنوندگان رادیو فردا خواهیم رفت که دیدگاهشون رو با ما در میون گذاشتن. این بار ظاهرا درباره شب یلداست بیشتر این دیدگاه.
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. یلدا شاد. گلیم از دانمارک، متشکرم.
به صد یلدا الهی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی. اگر یلدای دیگر من نباشم، تو باشی و تو باشی و تو باشی. یلدا رو به تمام ایرانیان در هر نقطه این کره خاکی هستند تبریک عرض می‌کنم. مهداد از شیراز.
سالگرد رادیو فردا خوب را تبریک عرض می‌کنم از عراق شهبازی.
درود بر شما رادیو فردا، میخواستم به خاطر برنامه قشنگتون تشکر کنم و شب یلدا رو به همه فارسی زبانان و هموطنان تبریک بگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب ما در ابتدای برنامه اعلام کردیم که با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، چه درباره 10 سالگی رادیو فردا، چه درباره شبی که پشت سر گذاشتید، شب یلدا، طولانی ترین شب سال، چه درباره سایر وقایعی که به هر حال فکر میکنید که میخواین با سایر شنوندگان در میون بگذارید از طریق این برنامه، برنامه صبحانه با خبر. همچنان هم از شما دعوت میکنیم که باز هم برای ما بفرستید. اسمس های مختلفی به دست ما رسیده که بعضیشون درباره تکرار برنامه ویژه برنامه شب یلدای ما که همکارم فرشید منافی اون رو اجرا میکنه در رادیو پس فردا پرسیدید که این امروز به وقت تهران گمان کنم ساعت 1:30 ظهر دوباره بازپخش خواهد شد. و عده دیگه از شنوندگان از ما پرسیدن که این برنامه که برنامه صبحانه بخبر که یک ساعت اولش به صورت تصویری پخش میشه، این تصویر رو از کجا میتونن دریافت بکنن؟ ما بارها از طریق این برنامه اعلام کردیم، میتونید از طریق همون ماهواره و کانالی که در واقع شبکه‌ای که برنامه تلویزیونی وی او ای رو دریافت میکنید رو اگر بگیرید، میتونید برنامه ما رو این یک ساعت ابتدای صبحانه با خبر رو هم ببینید. البته این یک برنامه تلویزیونی نیست و یک برنامه رادیویی است که میتونید فقط ما رو و برنامه ما رو به صورت تصویری ببینید. فما در ادامه برنامه مرور خبرهای فرهنگی رو خواهیم داشت. نوبت بررسی خبرهای حوزه هنر و فرهنگ مثل هر بامداد با فرج سرکویی هم را هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای قاسم‌فر. به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکویی، چطور از پرفورمنسی شروع بکنیم که قرار هست در گالری شیرین به مدت 25 شب اجرا بشه؟
بله، این بسیار برنامه جالبی هست و میتونه خیلی دیدنی باشه. ویدیو پرفورمنس نزدیکتر بیا نزدیکتر از این به کارگردانی محمد پرویزی از امروز اجراش آغاز خواهد شد. پگاه آهنگرانی در این پرفورمنس بازی میکنه و آتنا اشتیاقی نوازنده ارکستر ملی ایران ویولونسل میزنه و همونطور که گفتین امروز شروع خواهد شد و به مدت 25 شب هم ادامه پیدا خواهد کرد. کارگردان گفته که من سعی کردم در این پرفورمنس یک ارائه جدید و بدیعی بکنم و ترکیبی از ویدیو آرت، موسیقی و نمایش بر صحنه خلق کنم. موضوع نمایش هم یک دیالوگ درونی هستش که در بستر موسیقی و تصویرهای ویدیویی این دیالوگ درونی رو بازیگر انجام میده و در واقع هدف این هستش که آیا ما می توانیم صدای دیگران رو در خودمون بشنویم. یا بسیار جمله جالبی که خود کارگردان گفته اگر نتوانیم در خود دیگران را بشنویم یا دیگری را در کلام خویش نشناسیم، این آغاز ویرانی صدا هاست. حالا با این اجرا بشه و دید که این وعده ها تحقق پیدا میکنه و چگونه تحقق پیدا میکنه.
و اما در حوزه تئاتر کار دیگری هم هست که در تماشاخانه ایران شهر میزبان هملت خواهد بود.
بله، این خب نمایشنامه هملت رو شکسپیر نوشته، اما اون چه که از امروز اجراش در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر آغاز خواهد شد، یک بازنویسی از این نمایشنامه معروف هستش که محمد چرمشیر این بازنویسی رو نوشته و رضا گوران کارگردانی میکنه. این نمایش 80 دقیقه است و هنرپیشه‌های مثل آتلیا فسیانی در او بازی میکنن. حالا باید دیدیش که این برداشت دیگه که نویسنده ایرانی از این نمایشنامه کلاسیک تا چه حد به خون نزدیکه و تا چه حد مسائل زمانه رو منعکس کرد.
نگاهی هم بکنیم به یک در واقع نمایشگاه جمعی از سه زن هنرمند که در گالری احسان برپا خواهد بود.
بله، امروز این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. نمایشگاهی از نقاشی های گیتی متولیان، الهام زواهری و مریم سزاوار کشاور در گالری احسان. هر سه نقاش کوشیدن از دیدگاه خودشون که دیدگاه های متفاوتی است موضوع واحدی رو نشون بدن و اون موضوع این استش که در جامعه ما نه از سنت برگذشتیم و نه به مدرنیته نزدیک شدیم و در واقع ترکیبی از این دوتاست و زمان عبور زمان در ایران در میان سنت و مدرنیته به وضع خاصی در اومده که در این تابلوها قرار تجسم پیدا بود.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی. امیدوارم که روز جمعه رو شنوندگان ما بتونن یکی از این کارهایی رو که معرفی کردیم در این مرور خبرهای فرهنگی رو بتونن ازش حداقل استفاده بکنن.
منم همچنین.
و اما شنوندگانی که از ما پرسیده بودن، تعدادشون هم کم نبوده، پرسیده بودن که تکرار برنامه ویژه برنامه شب یلدا که برنامه به نام رادیو پس فردا هست و فرشید منافی همکارمون رو تهیه و اجرا میکنه چه زمانی است؟ من اشتباه اعلام کردم ساعت 1 به وقت ایران، اما ساعت 12 به وقت ایران هست. میتونید 12 امروز این برنامه رو به مدت 1.5 ساعت بشنوید. و ما در ادامه برنامه مرور خبرهای موسیقی رو داریم با بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. طبق معمول جمعه ها مرور میکنم بر اون چه که در هفته گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. این چند روز همزمان بوده با مناسبت های بسیاری در ایران و در این حال رویدادهای زیادی رو هم شاهد بودیم. چهارشنبه همزمان بود با 55 سالگرد درگذشت یکی از بزرگترین هنرمندان معاصر ایران، ابوالحسن صبا. صبا استاد موسیقی ایرانی بود، یک آهنگساز بود که در نواختن چند ساز تبحر داشت. از ابوالحسن صبا یادگارهای بسیاری برای موسیقی ایران باقی مونده، از جمله شاگردان بسیاری که خودشون جز بزرگان موسیقی ایرانند، بزرگانی مثل حسن کسایی، فرامرز پایور، علی تجویدی، همایون خرم و خیلی های دیگه. این چیزی که شنیدیم قسمتی از چهار مضراب ابو عطا ردیف اول چپکوک اثری از استاد ابوالحسن صبا بود. اما سه شنبه همزمان بود با سالمرگ یک هنرمند دیگه موسیقی ایرانی، ناصر عبداللهی، خواننده موسیقی پاپ، که 6 سال پیش وقتی فقط 36 ساله بود درگذشت. عبداللهی خواننده اهل بندرعباس بود که در میانه‌های دهه 70 خورشیدی با آهنگی مثل ناصریا نام خودش رو مطرح کرد، ولی حالا هنوز هم بعد از مرگ نابهنگامش یکی از چهره‌های محبوب موسیقی پاپ ایرانی باقی مونده. در این هفته خبر رسید آزیتا حمیدی، نوازنده مطرح بین‌المللی هارپ ایرانی سوئیسی، درگذشته. او 51 ساله بود و چند سالی بود که با بیماری سرطان مبارزه می‌کرد. آزیتا حمیدی از 9 سال پیش پروژه بزرگ رو به نام بازار شروع کرده بود، پروژه به قصد عبور از مرزهای فرهنگی و جغرافیایی برای نزدیکتر کردن هنرمندان موسیقی از سرزمین‌های مختلف. تو این پروژه موسیقیایی او در طی این سال‌ها با نوازندگانی از کشورهای مختلف از اسکاندیناوی گرفته تا خاورمیانه کار کرده بود و نتیجه‌اش خلق قطعات بسیار موسیقیایی بود. که شنیدیم قسمتی از قطعه اینچا بود از پروژه بازار آزیتا حمیدی که خودش در این قطعه هارپ نواخته بود و خونده بود. اما در این هفته آلبومی از کیهان کلهر و علی بهرامی فرد به عنوان یکی از برترین های سال در سایت آیتیونز در بخش موسیقی جهان قرار گرفت. آیتیونز یک نرم افزار چند رسانه‌ایه که کمک میکنه موسیقی، فیلم و غیره در اختیار مخاطبان قرار بگیره و اونها بتونن با وسایل الکترونیکیشون از موسیقی و فیلم استفاده کنن. برای همین سایت اینترنتی این نرم افزار هم تبدیل به یکی از پایگاه‌های معتبر و تأثیرگذار فروش موسیقی شده و قرار گرفتن اثری در بین برترین‌های سایت میتونه یک دستاورد بزرگ محسوب بشه. کیهان کلهر، استاد موسیقی ایرانی و نوازنده مطرح ساز کمانچه، در این آلبوم ساز شاه کمان نواخته و علی بهرامی فرد، نوازنده سنتور، در این آلبوم سنتور بم. این آلبوم به صورت بداهه ضبط شده. این رو هم اضافه کنم کلهر و بهرامی فرد هفته گذشته در شهرهای مختلف اروپایی به روی صحنه رفتن و این هفته یک شنبه کیهان کلهر به همراه مجید خلج در پاریس کنسرت داشت. که شنیدیم قطعه تنها نخواهم ماند از آلبوم به همین نام بود، مجموعه از بداهه نوازی های کیهان کلهر و علی بهرامی فرد و یکی از برترین های سال گذشته سایت آیتیونز. اما این هفته دو اجرا از هنرمندان جوان ایرانی در لندن پایتخت بریتانیا برگزار شد. یک شنبه ماهان میر عرب نوازنده گیتار و گلنار شهیار خواننده در ایمپریال کالج لندن به روی صحنه رفتند. اونها موسیقی رو ارائه کردن که یک موسیقی التقاطی محسوب میشه، موسیقی که حتی عناصری از موسیقی جهانی مثل لاتین و آفریقایی رو در خودش گنجونده، اما بیشتر ریشه در موسیقی نواحی ایرانی و سبک جاز داره. ماهان میر عرب نوازنده جوان اما متبحر در گیتار جاز و گلنار شهریار صدای قدرتمند اما ظریفی داره. این دو عضو گروه 4 نفره ایرانی اتریشی چوبند که به تازگی آلبومی جدید رو منتشر کردند، اما خودشون دو نفره مشغول به برگزاری چند اجرایی در چند شهر اروپایی هستند. چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه حاج قربان بود از گروه 4 نفره چوب که ادای احترامی به حاج قربان سلیمانی، بخشی خان و نوازنده موسیقی خراسانه که 5 سال پیش درگذشته. اما یک روز قبل از اجرای دو نفره گلنار شهریار و ماهان میر عرب در شرق لندن در سالن کارگو، علی عظیمی هنرمند ایرانی موسیقی راک آلترناتیو به روی صحنه رفت تا از آهنگهای آلبوم جدیدش رو نمایی کنه. علی عظیمی پیش از این با گروه رادیو تهران تجربه موفق رو در موسیقی به عنوان آهنگساز، نوازنده گیتار و خواننده گروه داشته. حالا تلاش میکنه که آلبوم تکی خودش رو با نام خودش عرضه کنه که به نظر تجربه متفاوت از کار با گروه رادیو تهرانه. به هر حال با هم به آهنگ از گروه رادیو تهران گوش میدیم. گروه 4 نفره‌ای متشکل از علی عظیمی، پدرام افشین، حسام گرشاسبی و پیام هاشمی. آهنگ بهار از گروه رادیو تهران.
برنامه صبحانه با خبر رو میشنیدید. تا این لحظه ساعت 7:59:30 وقت تهران داریم پشت سر میگذاریم. تا لحظاتی دیگه، ثانیه های دیگه، وقت پخش تصویری ما در واقع به پایان میرسه. برمیگردیم به همچنان ادامه این برنامه ولی با پخش رادیویی. از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه توجه کنید.
سرانجامی نداره که تو شش را می جنگم با فکرای شما.
8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ، برنامه صبحانه با خبر. من مهرداد قاسم‌فر هستم. 30 دقیقه از این برنامه رو پیش رو داریم که با خبر و گزارش‌های مختلفی با شما همراه خواهیم بود. اما پیش از هر چیز باز هم مروری کنیم بر خبرها با همکارم مراد بیسی. مراد،
دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا و آمریکا نیز سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرده بودند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصاب قضای رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از روز دوشنبه در زندان اوین خبر داد. این فدراسیون در بیانیه گفته است که رضا شهابی 2.5 سال است که در زندان به سر می‌برد و وضعیت جسمیش که به دلیل ضرب و شتم و بدرفتاری با او بدتر شده بود، به ویژه پس از عمل جراحی اخیر بر روی گردن و ستون فقراتش، وضعیتی وخیم پیدا کرده و باید در بیمارستان بستری شود. این فدراسیون خواستار آزادی رضا شهابی شده است. سایت کلمه نیز گزارش داده عبدالفتاح سلطانی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش در بیمارستان سینا بستری شده. سایت کلمه همچنین گزارش داده مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی نیز که در زندان اوین زندانی است، روز چهارشنبه برای ادامه درمان چشم به بیمارستان فارابی اعزام شده، اما پزشکان در جریان معاینه متوجه بیماری قلبی وی شده اند. به گزارش سایت کلمه مصطفی تاج‌زاده میبایست در اول آذر ماه به بیمارستان اعزام میشد، اما این کار با ممانعت نیروهای امنیتی به تأخیر افتاده است. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا نیز پس از مرخصی از زندان اوین در بیمارستانی در تهران بستری شده است. پسر آقای جوانفکر به خبرگزاری ایسنا گفته پدرش به علت ناراحتی قلبی از روز پنجشنبه و چند ساعت پس از مرخصی از زندان بستری شده است. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد. قطعنامه‌ای که کانادا تهیه کرده بود و با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه به موارد جدی، مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران همچون شکنجه، افزایش اعدام‌ها، محدودیت گستره یا آزادی بیان و نیز تبعیض علیه اقلیت‌های دینی از جمله پیروان بهائیت اشاره کرده و خواستار توقف آن شده است. این قطعنامه همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و همکاری با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل شده. کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل روز پنجشنبه دو شرکت ایرانی را به اتهام ارسال غیرقانونی سلاح برای سوریه تحت تحریم قرار داد. بنابر گزارش رویترز، شرکت یاس ایر و شرکت دیگری که با حروف اختصاری SAD معرفی شده، متهم به ارسال و حمل و نقل مهمات، گلوله خمپاره و تیربار از ایران به سوریه هستند. سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با استقبال از این تصمیم گفته این دو شرکت ایرانی در فهرست سیاه قاچاق اسلحه هستند. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ایران خانه ملت از سفر یک ساعته برخی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به جزیره ابو موسی خبر داده. این خبرگزاری میگوید این هیئت روز چهارشنبه برای آشنایی با مشکلات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این جزیره به آنجا رفت و از فرودگاه مراکز آموزشی و بهداشتی شهرستان ابو موسی بازدید کرد. فرماندار ابو موسی گفته این شهرستان از شهرهای ابو موسی، توم و بزرگ و کوچک، باروج و سیری با مساحت 68 کیلومتر حدود 12,000 جمعیت تشکیل شده است. ایران و امارات متحده عربی سالهاست که بر سر مالکیت جزایر ابو موسی، توم و بزرگ و کوچک اختلاف دارند، اما ایران این جزایر را متعلق به خود می داند.
مراد ویسی، آخرین خبرها. و اما مسائل سوریه، مشکلات سوریه همچنان ادامه داره. بحران‌ها در این کشور همچنان رو به وخامت و شدت هست. به همین خاطر با همکارم ایلیا جزایری از لبنان همراه خواهیم شد. روی خط تلفن با ماست. صبحت بخیر ایلیا.
صبح بخیر مهدار، به تو همه شنوندگان عزیز.
ایلیا، پنجشنبه درگیری‌های سوریه بین نیروهای دولتی و مخالفان در چند محور خبر آمده که شدید بوده، به ویژه در دو منطقه دمشق پایتخت سوریه و حما. آخرین خبرها از درگیری‌های سوریه الان چیه دقیقاً؟
برای تا ساعت دیر وقت شب درگیری ها در دمشق ادامه داشته میان نیروهای دولتی و مخالفان در دو منطقه المزه که یک منطقه است که در اون سفارت های خارجی از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران مستقر هست و منطقه حجر الاسود در جنوب دمشق. البته منطقه حجر الاسود حدود دو روز پیش به تصرف مخالفان در اومد که نیروهای دولتی به شدت اون رو زیر هدف توپخانه های خودشون قرار دادن. این درگیری ها شدید بوده، حدود 100 نفر گفتن در سوریه کشته شده منابع حقوقی روز گذشته. اما محور دیگه درگیری ها حما بوده، مخالفان گفتن عملیات تصرف استان حما رو شروع کردن، تا الان 6 شهرک رو که در حومه حما قرار دارن به تصرف خودشون در آوردن. یک شهرک دیگه درگیری های سنگینی در جریان هست که اون رو میخوان تصرف کنن، شهرک ورک هست که اگر این به در تصرف مخالفان در بیاد در اتوبان دمشق حما واقع و راه های امداد رسانی به نیروهای دولتی بسته میشه.
خب این حملات نیروهای دولتی سوریه به اردوگاه آوارگان فلسطینی در دمشق یک بار فروکش کرد، به طوری که بعضی از آواره ها بازگشت خودشون رو به اردوگاه آغاز کردند. آیا در واقع توافقی تو این زمینه صورت گرفته یا خیر؟
بعد از اینکه اردوگاه یرموک هدف عملیات نیروهای دولتی قرار گرفت و حدود 100 هزار آواره از اون فرار کردن، بعضی ها به لبنان اومدن، بعضی ها در خیابان‌های دمشق سرگردان بودن، تلاش‌های بین‌المللی به نظر میسه نتیجه نداده بود. حتی نابغه‌العربی دبیرکل اتحادیه عرب دیروز گفت با وزیر امور خارجه سوریه تماس گرفته در این باره، اما وزیر خارجه سوریه حاضر نشده باهاش صحبت کنه. اما این خبرهای هست مبنی بر اینکه گروه‌های فلسطینی خودشون واسطه شدن، با دو طرف بحران در سوریه صحبت کردن، هم با مخالفان هم با نیروهای دولتی، و توافق حاصل شده مبنی بر اینکه اردوگاه‌های فلسطینی مناطق امن اعلام بشن و درگیری‌های در اونها صورت نگیره. و حتی مخالفان اینطور که خبر رسیده وعده دادن که خارج بشن از اردوگاه یرموک. این دلیل فروکش کردن درگیری‌ها در این اردوگاهه.
این خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه وزیر کشور سوریه زخمی شده و برای معالجه رفته به لبنان. این خبرها چقدر صحت داره؟
درسته، الان وزیر امور خارجه سوریه در لبنان هست، آقای محمد ابراهیم شعار. احتمالا حدود 8 روز پیش در انفجاری که وزارت کشور سوریه رو هدف قرار گرفت زخمی شده. پزشکان میگن از ناحیه کتف، شکم و دو ساق پاش زخمی شده و در بیمارستانی در بیروت در حال مداوا هست.
کمیته تحقیقی ویژه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در سوریه هم گزارشی تو گزارش خودش در واقع تاکید کرده که درگیری‌ها تو این کشور فرقه‌ای شده. آیا واقعا شواهدی در این باره ارائه شده یا اینها گمانه‌زنی است؟
آقای پائولو بنیرو سرپرستی این کمیته رو بر عهده داره. برای اولین بار در گزارش خودش به یک نکته به طور مستقیم اشاره میکنه و اون حضور نیروهای از حزب الله شیعه لبنان و همچنین شیعیان عراق برای جنگ در سوریه در کنار نیروهای دولتی علیه مخالفان. قبلا گزارش کرده بودن که نیروهای از سنی مذهب وارد سوریه شدن و در کنار مخالفان در حال نبرد هستن. الان از وجود شیعیان در لبنان و گسیلشون به سوریه صحبت میکنن و میگن این جنگ به طور کامل فرقه‌ای شده و حتی دروزی ها، مسیحی ها و بقیه اقلیت های مذهبی در سوریه درگیر اون شدن، اون هم با انگیزه فرقه‌ای.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری که در تو مطالب مسائل سوریه در واقع آخرین خبرها رو با ما در میون گذاشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از گذشت یک ماه از تصویب پیشنویس قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی که از طرف کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته، روز پنجشنبه این مجمع به این قطعنامه ها رأی مثبت داد. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه در قطعنامه‌های جداگانه سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی را به اتهام نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد. تصویب این قطعنامه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ماه گذشته میلادی در نیویورک پیشنویس این قطعنامه‌ها علیه نقض حقوق بشر در سه کشور مزبور را به تصویب رسانده بود. ایران، سوریه و کره شمالی نیز در واکنش به این قطعنامه‌ها آنها را دارای پیشزمینه سیاسی دانستند. به گزارش آسوشیتد پرس، قطعنامه علیه ایران که پیشنویس آن از سوی کانادا و دیگر کشورهای غربی طرح شده بود، روز پنجشنبه با مجموع 86 رأی به تصویب رسید. در حالی که صدور قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران، کره شمالی و میانمار هر ساله از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به طور مرسوم انجام می‌گیرد، سوریه هم به دنبال ناآرامی‌های سال گذشته به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر به جمعه این کشورها پیوسته است. هرچند قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در میانمار که ماه گذشته با اکثریت آرا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، در حال حاضر به تأخیر افتاده است. به گزارش آسوشیتد پرس، هدف از صدور این قطعنامه‌ها اعمال فشار بین المللی بر کشورهای ناقض حقوق بشر و منزوی کردن ایران، کره شمالی و سوریه بوده و دارای هیچ گونه عواقب حقوقی نیست. با این وجود، این سه کشور برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه‌ها هر ساله دست به رایزنی‌های دامنه‌دار می‌زنند. محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی این نهاد بین المللی رعایت تمام و کمال حقوق بشر از سوی کشورهای عضو این مجمع را محل تردید دانست و روی کرده به گفته او دل بخواهی دستچین شده و غرض ورزانه ساختار فعلی حقوق بشر را باعث تأسف خواند. قطعنامه تصویب شده علیه ایران از نقض مداوم و گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمله اعمال شکنجه و تنبیهات غیر انسانی همچون اجرای احکام شلاق علیه متهمان ابراز نگرانی کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. مرکز آمریکایی حقوق و عدالت میگوید سعید عابدینی، یک کشیش ایرانی آمریکایی، در جریان سفری که برای بازدید از خانواده و پیگیری تصحیح یک پرورشگاه به ایران داشته، از حدود 3 ماه پیش دستگیر و در اوین زندانی شده. این مرکز که نمایندگی همسر این نوکیش مسیحی 32 ساله رو بر عهده داره، کمپینی رو برای آزادی او راه اندازی کرده. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر این خبر.
سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی 3 ماه است که در ایران در زندان به سر می‌برد. عابدینی 32 ساله نوکیش مسیحی و شهروند آمریکا در جریان آخرین سفرش به ایران بازداشت شده است. این را مرکز آمریکایی حقوق و عدالت که نمایندگی همسر آقای عابدینی را بر عهده گرفته اعلام کرده است. جوردن سکولو، مدیر اجرایی مرکز آمریکایی حقوق و عدالت، میگوید که این مرکز از زمان بازداشت کشیش عابدینی درگیر پرونده او بوده است. وی گفت مرکز او تصمیم گرفت در مورد وضعیت آقای عابدینی اطلاع رسانی کند، زیرا معتقد است که اکنون جان وی در ایران در خطر است.
Pastor Said, his family, his wife Nagma.
من نمی‌خواستم به این مرحله برسیم. هیچ کس در سازمان ما این را نمی‌خواست. همسر و دو کودک آقای عابدینی و خانواده او در ایران نیز این را نمی‌خواستند. هدف ما جلب توجه رسانه‌ها نیست. ما می‌خواهیم جان او را نجات دهیم. آقای سکولو میگوید سعید عابدینی با اتهامات امنیتی مبهمی مواجه است. وی مدعی است که سپاه پاسداران این کشیش را بازداشت کرده است. به گفته وی، آقای عابدینی چندین هفته در حبس خانگی بود تا اینکه مامورین وی را به زندان اوین منتقل کردند. وی معتقد است که علت بازداشت آقای عابدینی باورهای مذهبی او و علاقه او به تبلیغ در این زمینه بوده است. وی میگوید آقای عابدینی 3 سال پیش نیز در ایران بازداشت شده بود.
What was interesting there was that they came up with an agreement that said if he doesn't mess, it was actually in 2009, that if he doesn't keep doing his house churches.
کشیش سعید عابدینی درگیر مسائل حقوقی شده بود وقتی در حال ترک ایران بود با خانواده‌اش در سال 2009. جالب این که با مقامات ایرانی به توافق رسیده بودند که اگر وی از سازماندهی کلیساهای زیرزمینی و دیگر فعالیت‌های مذهبی خود دست برداره و فقط به فعالیت‌های انسان دوستانه از جمله رسیدگی به پرورشگاهی در رشت بپردازه، میتونه به ایران سفر کنه. او از زمان اولین بازداشتش 9 بار به ایران سفر کرده بود. در ماه‌های گذشته شمار دیگری از نوکیشان مسیحی در ایران بازداشت شدند، از جمله کشیش یوسف نادرخانی که با اتهام ارتداد و اعدام مواجه شده بود. به چند ماه پیش تبرئه و آزاد شد. آقای سکولو امیدوار است که فشارهای بین المللی باعث شوند تا آقای آبدینی نیز آزاد شود.
We have an office in Brazil. Brazil does a lot of business with Iran, one of the few countries.
ما دفتری در برزیل داریم. برزیل کشوری است که دارای روابط تجاری با ایران است. ما با معاون رئیس جمهوری آن کشور در این مورد صحبت خواهیم کرد تا پیام ما به رئیس جمهوری و آیت الله های ایران برسد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر از فشار بر اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
خب آنچه که شنیدید گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که با خانواده آقای آبدینی در تماس. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه گفته که مقامات آمریکایی در جریان این پرونده هستند. او افزوده که به خاطر ملاحظاتی که وجود داره نمیتونه وارد جزئیات بشه. اما پیش از ادامه این برنامه من شماره پیامگیر رادیو فردا رو و پیامگیر رادیو فردا رو از نو اعلام کنم. 2420-2211-2212 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید زنگ بزنید و دیدگاهاتون رو اونجا ضبط کنید. این صداها در طول برنامه‌های مختلف ما پخش خواهد شد. در این حال میتونید برای ما اسمس بفرستید. دو شماره برای اسمس گرفتن دریافت اسمس از طرف شما وجود داره. یکی 20420-733-59-55-55 و 20-79-260-11-57-30. در این حال شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره سایر خبرها نظر بدید و با مخاطبان رادیو فردا در این صفحه به بحث و تبادل نظر درباره خبرها بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس ما در فیسبوک هست. اما اگر میخواین به وبسایت ما سر بزنید، اونجا میتونید خبرهای تکمیلی ما رو ببینید و همینطور بعضی از گزارش‌های ما رو که در رادیو احتمالاً نشنیدید اونجا دنبال بکنید. آخرین خبرهای ما رو در radiofarda.com، این آدرس وبسایت ما است، دنبال بکنید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 که اگر در واقع آمدن به اینترنت یا وبسایت ما در جایی هستید که فیلتر اجازه نمیده، میتونید نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید که برای دریافت اون و عبور از فیلترینگ به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. و ما در ادامه گوگوش خواننده سرشناس ایرانی درباره شب یلدا پیغامی برای ایرانیان فرستاده که همکارم محمد زرقامی با او در این باره گفتگو کرده. خیلی کوتاه بشنویم و برگردیم.
با یاد ایرج گرگین که بانی تأسیس این رادیو بود، روح شاد. دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا رو به کارکنان زحمتکش و هنرمند و همچنین شنوندگان دائمی این رادیو تبریک میگم. همچنین شب یلدای زیبا و به یاد موندنی برای همه آرزو میکنم. عمرتون یلدایی.
اگه این ماه هنوزم پشت ابره، اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار نازنین بیقرار، از فریب روزگار خم به ابروت نیار.
بله، گوگوش خواننده سرشناس و محبوب ایرانی بود که در ارتباط با 10 سالگی رادیو فردا و همینطور شب یلدا نظرش رو از این طریق با شنوندگان این رادیو در میون گذاشت. در ساعت 8:20:50 نزدیک به 8:21 به وقت تهران هستیم و 5:51 بامداد به وقت پراگ در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بودید. برنامه‌ای که 90 دقیقه است، هر صبح سر ساعت 7 صبح با شما هستیم، در کنار شما با خبر و گزارش و موسیقی و بسیاری مطالب دیگه. 1 ساعت این برنامه به صورت تصویری از طریق ساتلایت، از طریق ماهواره، همون ماهواره‌ای که از طریق اون میتونید برنامه وی او ای رو دریافت میکنید، میتونید این 1 ساعت اول برنامه ما رو به صورت تصویری ببینید. ما و استودیوی ما و همینطور گزارشای ما رو به صورت تصویری میتونید ملاحظه بکنید. البته 90 دقیقه رو میتونید هم در این حال روی از طریق رادیو هم بشنوید کماکان مثل همیشه. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. آرزو میکنم روز جمعه آرام و نیک و زیبایی رو پیش رو داشته باشید و استراحتی کنید برای هفته پیش رو. برنامه ما ادامه داره با برنامه پارانویا از همکارم توماج تاخباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام. توماج تاهباز هستم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. راستش تو روز زایش مهر احتمالاً نمیشه از چیز دیگه گفت به جز مهر. در پایان چله دیگه، بلندترین شب سال، بلند فقط به خاطر جبر جغرافیایی، یا بهتر بگیم جبر فضایی. حالا چه فرق میکنه، اصل قصه همون بلندیشه دیگه، و بعدش هم البته زایش دوباره یا آفتاب. ولی راستش بعضی شبا هستن که از همه شبای چله روی همدیگه هم بذاریشون بلندترن. بعضی شبا که همچین بگینگی آدم توش سالها زندگی میکنه. منتها برخلاف شب چله که انار دون میکنیم و آجیل میخوریم و خوش میگذرونیم، نه از خوشگذرونی توش خبریه، نه از پسته و انار. اصلا گاهی اوقات اونقدر سیاهه که همچین چیزی هم دیده نمیشه. حالا یه 4 تا انار هم اگه تو اون ظرف روی میز باشه اصلا نمیشه پیداشون کرد. همینجور میشینیم تا تموم شن. منتها برخلاف شب چله که جبر فضایی و گردش روزگار به پایان میارتش، اون شبا خودشون تو خودشون میچرخن، از یکی دیگه میری مستقیم به بعدی. این بازی کامپیوتری ها هستن، آدم گیم اوور هم که میشه دوباره میره اول بازی. ولی راستش اگه یه جبر خوب و درست حسابی وجود داشته باشه، همین گردش روزگاره. خانوما، آقایون، من اصلا از گردش روزگار خوشم میاد. هر بار که شب و روز میچرخه فکر میکنم که همه چیز در گذره، درست مثل بلندترین شب سال که در گذره. همه چیز همیشه همینجوری بدون توقف در گذره. هر چقدرم که آدم به سیاهیش عادت کنه، بالاخره آفتاب در میاد. به این میگن گردش روزگار. روزگار به کام هممون خوشی و خرمی و دلشادی و تندرستی و همه چیزای خوب دیگه هم همراش. راستی یادم اومد یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، یه چیز دیگه درباره شب چله که من همیشه ازش خوشم میومده. این که توی بلندترین شب سال آدم شبش رو با خوشی و گپ و دیدن بقیه و گاهی حتی بزن و به رقص میگذرونه. چون شب که به اوج رسید، یعنی دیگه وقت تولد مهره. و در روز زایش مهر، بیقرار از مامک خاله. به هجرت پریشانم می
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
پسرهای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
از داستانهای فرزندش تا حمله های کم سابقه احمدی نژادی ها، هاشمی رفسنجانی امروز کجای جغرافیای سیاسی ایران ایستاده؟ در ساعت ششم شرکت کنید زنده و مستقیم با کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.